بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين كتاب خدا گروه هایی رو به عنوان محبوب خدا معرفی میکنه با جمله زیبای ان الله یحب محققا بی تردید خدا دوست داره، علاقه داره. در این زمینه بیش از 10 آیه در قرآن کریم آمده. گروه های رو هم از دایره محبت خدا خارج می دونه با جمله ان الله لا یحب، خدا دوست نداره، علاقه نداره. در آیات ان الله یحب علت محبت رو بیان میکنه، بیان میکنه که بندگانش بدونن پروردگار مهربان عالم بی علت به کسی عشق نمی‌ورزه. در آیات لا یحب هم بیان میکنه علت رو که باز بندگانش بدونن بدون علت کسی رو از دایره محبت خودش خارج نمیدونه. اگر کسی محبوب خدا بشه، خب معلومه که محب برای محبوبش تهیه فیوزاتی رو میبینه که این فیوزات نه به شماره میاد و نه تمام شدنیه. این از آثار محبت. واقعا هم این محبت از محبتها جداست. در این محبت امور ظاهر هیچ دخالتی ندارم، لازمم نیست به امور ظاهر اشاره بشه چون ارزشی نداره. وجود مبارک حضرت یوسف محبوب خدا بود و طرف مقابل او، اون خانوم مصری، در فضای لایوهب بود. لایوهبی که متوجه این خانوم درباری بود، مال اسرافش بر نفسش بود و الله لا یحب المصرفین. نیازی نبوده فرد فرد و اسم ببره که کی مصرفه، عمل، منش، رفتار نشون دهنده اسراف. خیلی آدم میتونه با درک معنای اسراف خودش رو محک بزنه که محبوب یا بیرون از دایره محبت. اسراف بر نفس، این خیلی نکته جالبیه در قرآن. بیشتر مردم فکر میکنن اسراف مربوط به لباس و غذا و پارچه و خونه و مرکب و مسکنه، ولی هر چیزی در این عالم اسراف مربوط به خودش رو داره. اسراف بر نفس که در قرآن مطرحه، اسرفوا علی انفسهم، یعنی هزینه کردن خود در اموری که پروردگار عالم نمیپسنده، نمیخواد. اگر این گونه آدم هزینه بشه تو فضای لایوهب میره، اگر مانند یوسف اون علت محبت رو در خودش تحقق بده در فضای ان الله یوهب میره. اینجا یک بحث بسیار دقیق و لطیف و شیرینیه که لازمه همه ما آگاه به این بحث بشیم. خیلی بحث باحالیه و با معنویت. علت محبوب شدن یوسف رو در یه بخشش امشب میشه بیان کرد. یک آیه از سوره مبارکه آل عمران به عنوان مقدمه عنایت بفرمایید که در این آیه صریحاً علت ان الله یحب بنا بیان شده، تا بریم سراغ این علت در وجود یوسف که در اوج بوده. برای خیلی هم این علت تلخه، ولی برای اهل معرفت و اهل خدا این علت از اصل شیرین تره، واقعا هم شیرین تره. اما آیه سوره مبارکه آل عمران، قل ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله. همه یحببکم الله مربوط به فاتبعونی. فاتبعونی یحببکم الله، یعنی اگر فتب اونی نباشه ان الله لا یحب، خدا نمیخواد شما، خدا هر چی میخواد باید ارزش داشته باشه. ارزش اونچه که آدم به محضر مقدس او و به حریم او میبره، برادران بزرگوارم، خواهرانم، باید لیاقت حریم او رو داشته باشه. شما این مسئله رو در جزئی ترین برنامه ها نگاه بکنید. یه گوسفند آدم میخره به پول اونایی که مکه میان گوسفند میفروشن، 40,000 تومان. گوسفند با شرایط رساله وفق میده، سالش، سلامتش، 40 تومان. میبره آدم منا، میخوابونه رو به قبله. بر باطنش میگذرونه که به امر الله برای حجت الاسلام این گوسفند 40,000 تومانی رو قربان میکنه. قبول میکنن. چرا؟ چون این گوسفند هم به حج گره خورده، هم به نیت درست من گره خورده، هم امر الله. ببینید از سه طرف ارزش گوسفند رو محاصره کرده. قبول میکنه به عنوان عمل مربوط به حج، و الا خود گوسفند که چیزی نی پولش. این اتصالی که گوسفند به این سه حقیقت پیدا کرده لایق قرار گرفتن در حریم خدا شده. قبول میکنه. اما آدم 2,000,000 تومان منا میده یه شتر میخره، نیتش هم قربانی کردن برای حجت الاسلام به امر الله، و میاد این شطور رو گردنش رو میگیره، فشار میده، خفش میکنه، میته. این دیگه لایق حریم حق نیست، چون نجس. ما باید اون چه که لایق حریم وجود مقدس اوست به او عرضه کنیم، ارائه کنی. من اگر در دایره فتب اونی نباشم، یعنی اقتدا کننده به انبیاء او، اقتدا کننده به وحی او نباشم، هر چی از من سر میزنه میته نجسته، لیاقت حریم او رو نداره، قرار ازلیشم اینجوریه که همه چی رو قبول نکنه. به کوچیکیشم نگاه نکنید، به کمشم نگاه نکنید، خیلی لطیفه. به موسی بن جعفر گفت یبن رسول الله بار بار پول آوردم، فکر میکرد الان دهنشو از این حرفا پر بکنه، موسی بن جعفر خیلی خوشحال میشه. گو 50,000 درهم نقره او بردم از یه شهر پر جمعیت، 30,000 دینار طلا او بردم، چند هزار مترم پارچه. فرمودن تو مجموعه پولایی که آوردی 2 درهم نقره، 2 درهم که 2 تا نون نمیدادن مدینه، مال یه خانوم چرخ ریستیه، او رو بیار بده بقیارم برگردون اون شرط بده پس صاحبان. اونی که از این مجموعه خدا امضا کرده همین 2,000، همین. امام عصر عرض کرد کجا میشه دید شما؟ فرمود گاهی تو فلان مغازه سمساری چند دقیقه میام میشینم و میرم. چرا؟ مگه این سمسار کیه؟ خانومه اومده بود یه جنسی رو بفروشه مشکلش رو حل کنه، به مغازه اولی ارائه داد، گفت چند؟ گفت خانوم چیز قابل داری نیست، چند چی چیه؟ قیمتی نداره، ما حالا برای این که مشکلت حل بشه 10 تومن بهت میدم، این هم اگه میخوای بذاری اینجا ما باید بندازیم یه گوشه، معلوم نیاله کی بخواد. گفت نه مادر، با 10 تومن مشکل من حل نمیشه. اومد مغازه دومی، اونم تا میتونست تو سر جن زد، گفت خیلی که بیارزه هفش رو منه، حالا ما 10-11 تومن بهت میدیم. اومد مغازه این سمساری، آقا این جنس چند؟ گفت چرا میخوای بفروشی؟ گفت مشکل دارم. گفت من به پول میدم مشکل تو حل کنین، جنس 2000 تومن میارزه. این عتیقه است، این به درد خوره، این خیلی خریدار داره. گفت این علتش که من میام در مغازه این، به عمرش نه کلا سر خودش گذاشته نه کلا سر کسی. چرا محبوب خدا، چرا محبوب قرآن، چرا محبوب امام عصر، چرا محبوب امام صادق؟ و چرا داره یوسف در اوج متابعت و اقتداس یحبب کم الله، محبوب خداست. این حرف رو تو زندان زد به هم زندانیاش و تبع تو. ببینید همین لغت تو آیه سوره آل عمران بود، ان کنتم تحبون الله فتبعونی یحببکم الله و تبعتو ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. من تابع دین ابراهیم اسحاق و یعقوبم. قرآن به ما میگه دیندار محبوب خداست و این نعمت رو خدا به شما داده. دنبال آثار این محبت میگردین، یه مقدار صبر کنید، پرده بره کنار، ما رو ببرن اون طرف، اون وقت ببینید اونجا آثار محبت چیه. آثار محبت یه روایت لطیفی رو یه بار دیدم که به هر مؤمنی که از دنیا میره، خیلی جالبه، بهش میگن اگر علاقه داری برت گردونی. سوال میکنه برم گردونیم چی کار بکنم؟ میگن پادشاهی کل کره زمین رو فقط به تو میدی. میگه یه لحظه منو بر نگردون. برای اینکه اونجا وقتی بهش میگن پادشاهی کل کره زمین، میبینه در مقابل کمترین آثار محبت پروردگار، این پادشاهی پر کاه هم حساب نمیشه. پر کاه. ما یه بحثی رو لازم داریم در یه موقعیتی، برزخ رو بحث بکنیم. مطالبی که در قرآن و در روایات درباره برزخه که مقدمه قیامت. خدا میدونه برزخ خوبان عالم چه خبره. قیامتیشون که جای خود داره. کلمه ملت یعنی دین. و تبعت ملت آبائی ابراهیم و اسحاق و یعقوب. ها حالا لازمه بدونیم ابراهیم کیه. اینجا من سه آیه رو آماده کردم که پروردگار عالم در این سه آیه در اواخر سوره مبارکه نحل ابراهیم رو نشون میده، آدم بهدش میبره که این یه نفر، این یه نفر چقدر محبت خدا رو به طرف خودش جلب کرد که بر اثر این محبت خدا چه عنایاتی به او کرد. چه عنایات این سایه خیلی نکات عجیبی داره، بمونه برای جلسه غیر فرد و شب خدا بخواد. یکی از آثار محبت این دینداری رو و اقتدای به انبیا رو و به وحی و امشب من براتون بگم. مطابقت روح رو تبدیل به نور میکنه. خیلی مسئله لطیفیه. مطابقت روح رو تبدیل به نور میکنه. خیلی حالا من دلیلشو براتون نگم، یکی دو موردو بگم. یکی از رشته‌های متابعت نماز، از صلات و نورون. یکی از رشته‌های متابعت وضوعه، الوضوع و نورون، از صدقت و نورون، البکا و علالله نورون، البکا و علالحسین نورون. این نور 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 که با اقتدای ما بر میگرده به باطن ما، چون اونی که رابطه با حق داره روحه، اونی که ابزار روح بدنه. این ابزار وصل به عبادات که میشه، وصل به نور میشه، نور بر میگرده به روح. این نور چه میکنه؟ رسول خدا میفرماید ان نور، من به عمرم بهتر از این روایت در این زمینه ندیدم. خودم هم عاشق این روایتم. ان نور، اولین بارم این روایت رو پیغمبر در نماز جمعه گفتن. ان نور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. نور یعنی از همین متابعت، از همین اعمال. همین الان که ما نشستیم، والله اگه پرده رو بزنه کنار، میبینیم که چه نور عظیمی داره تولید میشه و بر میگرده به باطن، برمیگرده به جایی که به خدا نزدیکه. یعنی در اون چراغی که در باطن ما چراغ خداست. النور اذا دخل القلب انفسح و انشرح. نور وقتی به باطن برگرده باطن گنجایش پیدا میکنه، از مزیقه در میاد. یک کسی بلند شد تو خطبه نماز جمعه به پیغمبر گفت و ما علامت و ذالک، این گشایش نشونه ای هم داره ما بفهمیم که این نور این گشایش رو ایجاد کرده. فرمود بعد چهار تا نشونه داره. یک، التجافی اندار الغرور، رابطه انسان رو با تمام برنامه هایی که آدم رو باد میکنه بی خودی قطع میکنه. هیچی دیگه آدم رو باد نمیکنه. حالا باد کرده ها رو باید تو جامعه ببینی. یکی رو صندلی باد میکنه، تریلی اسمشو نمیکشه. یه صندلی یه گوشه داره، یوسف صندلی کل کشور رو داره، میگه رب قد آتیتنی من الملک، این صندلی یه مقدار کمی از حکومتی که تو به من عنایت کردی و اینم ابزاری که من با این ابزار مردم و بندگان تو رو به حق خودشون برسونم. بریم سراغ یه حکومتی که قرآن مجید میگه همون یه دفعه بود از نظر جلال و شکوه، حکومت سلیمان. اون حکومتی که اون داشت باید بادش از همه شاهان عالم و رئیس جمهورا بیشتر باشه. عصری که می شود از محل حکومت می اومد بیرون، یه معبدی رو پیدا می کرد تو محله های فقیر نشین. همه هم ندیده بودنش، می اومد قاطی صف عبادت کنندگان، بغل دستیش میدید این آدمی که جدید داره میبینه عجب آدم خاکساریه، اصلا خودشو به هیچ حساب نمیکنه. دست میداد، آقا اهل اینجایی؟ بله. آقا چی کاره ای؟ من مسکینی هستم که همش دوست دارم با مسکینا زندگی کنم. کی هستی؟ یکی مثل تو. کاری؟ گرفتاری؟ نونی؟ نه نه، یه بازوی سالمی دارم تو خونه، چهار تا زنبیل میبافم میفروشم، با همونم خرجم و اداره میکنم. التجافی اندار الغرور. پیر مرد چرا انقدر گریه میکنی؟ گو دو شب یارم نیومده، یارت کی بوده؟ نمیگفت که، نه آدرس خونه‌شو داد نه اسمشو گفت. من هم که کورم، هر وقت بهش میگفتم اسمت، میگفت عبدالله. التجافی اندار الغرور، دل آدم کنده میشه از ابزار غرور. منیت برام میشه فراموش میشه. پول من، زمین من، ملک من، علم من، صندلی من، چنان اینا پیش آدم مسخره میشه، حاضر نیست میشه ببره. کتاب تحف العقول مال 1200 سال پیشه، خیلی کتاب مهمی. حسن ابن شعبه هرانی نقل میکنه، تو کوچه کسی و ابی عبدالله گفت حالتون چطوره؟ امام حسین فرمود من انا افقر الفقرا، من از همه تهی دستان تهی دستم، من از همه ندارا ندارترم. وقتی آدم با خدا میشه حاضر نیه هیچی رو به خودش ببنده، هیچ. این یه علامت نور. اون مرد وقتی به هدایت امام صادق به واسطه خودشم مستقیم نبود تو این جریان، به واسطه به رفیقش گفت به امام صادق بگو من توبه کنم، خبری میشه. حضرت فرمود بهش بگو توبه کنی خودم ضمانت ورود بهشتتو میخوام. گو قبول دارم. به امام صادق بگو قول تو قبول. وقتی از همه حرامهای مال دنیا اومد بیرون، اومد بیرون، اومد بیرون، همه رو به جای خودش برگردون، به این واسطه بین خودش و امام صادق و من هیچی دیگه برام نمونده، یه لباسه و روزا با شبان برم توی خرابه تو این کوفه، خونه کسی هم نمیخوام بیام، اما یه دست لباس به من بدین من این لباسا رو باید رد کنم. یه روز واسطه دیدش گفت حالت چطوره؟ گفت کل اون مال حرام یه پیرن مونده وزن کوهو داره به تنم، یه دونه پیرنم بدین و ما هیچی دیگه نمیخوام. تعلقات با آدم سنگینی کجا بکنه، سنگینی بکنه کجا، معشوق آدم باشه کجا. التجافی اندار الغروب. علامت دومش هم والانابت و الادار الخلود. آدم همش میخواد بپره تو آغوش دنیای بعد، هی میگه کی نرو با میکنم ما رو را بده. بریم اونجا انبیا رو ببینیم، ائمه رو ببینیم، پاکان رو ببینیم. خدا شاهده من یه معلم داشتم، اون وقت من 12 سالم بود از دنیا رفت، تا حالا هم نمونه شو ندیدم. یه روحانی عجیبی بود، خیلی عجیب. ترس شب یا به پهنای صورتش اشک میریخت. من احیای او رو فقط میرفتم، بعد مردنشم دیگه جای نرفتم، یکی دیگه پیدا شد میرفتم، اما مال اون صد بود، مال این یک بود، ولی میرفتم. این معلم من هر سه شب احیا به پهنای صورتش احیا میگرفت، گریه میکرد، میگفت خدایا من از این شهر میترسم، از زیر زمین این شهر میترسم، خدایا مرگ منو تو تهران قرار نده، قبر منو اینجا قرار نده، اینجا مرگ بده، قبر مشکله. اعمال حجش رو انجام داد، افتاد مرد. دیدم دعای مستجابش. خیلی مردنش رو من اثر گذاشت. محصه داشتم نفسگیر می شدم، تا الانم هنوز قصه نبود او رو می خورم. کرارنم خوابش رو دیدم، همه چی رو گفتم، همه چی رو اون برای من گفته. خیلی عجیب. یه بار خیلی ناراحتش بودم، خوابش رو دیدم، بهش گفتم تو رفتی اونور حضرت حسین رو دیدی؟ خیلی هم علاقه به علی عبدالله داشت. گفتم استاد امام حسین رو دیدی؟ گفت تا امشب که به خواب تو اومدم. من حالا یادم نیست خواب و چه سالی دیدم. گفت تا امشب صد بار اومدن منو بردن پیش عبی عبدالله. یه نشانه این نور اینه که آدم عجیب عاشق عالم بعد میشه، همش منتظر که کی بره. تسلیم خداست، نمیخواد مرگشو جلو بندازه، نه، اما از اینجا دلتنگه، میخواد از این شهر بره یه شهر دیگه، شهر محبوب. اینجا که شهر این زمین الان زمین شیطونا، زمین سینماها، زمین ماهواره‌ها، زمین زناها، زمین رباها، من و شما اینجا سخ میگذره بهمون. هی میاین از منم میپرسین کسلی؟ خب باید باشی، نه خیر، میخوای شاد باشی؟ خب باید کسل باشی. ول انابت و الادار الخلود. نشانه سومش و تزود و لسکن القبور، توشه برداشتن برای برزخ. که حالا 22 شب شما توشه برداشتید، خوبم برداشتید، خوبم برداشت. شما کجا؟ دیگران کجا؟ به داوود میگه کافی قیامت. آخه اونا هم میگفتن چی کار میخوای بکنی؟ سخ میگیری؟ مقتل و خشخاش میذاری؟ چی میشه؟ به داوود فرمود چقدر دنبال این حرفاییم، یه خوبتون یه دونه خوبی هم که بیاره من قبولش میکنم، یه دونه. تا چه برسه یه عمری آدم خوبی مرده. و تعهب علامت چارم لیوم نشور، آمادگی برای ورود به قیامت. بی ترس، راحت. اوج مهمانی پروردگار فردا شبه. من کتابای سنیارم ورق زدم ببینم اونا کدوم شب احیا رو تقویت میکنن. بیش از 10 روایت قوی داشتن راجع به شب 23 بود، اما خودشون شب 27 احیا میگیرن. اونم نه احیای ما، احیای اونا اینه که بیدار میمونن یه چند رکعت نماز مستحبی و خود قرآن و سحری میخورن و میخورن. اون احیایی که خدا از طرف ائمه به شما داده، ملائکه حسرتشو میخورن. فردا بعد از ظهر حسن و حسینشون میخوابون، میگفتن مادر ما خوابمون نمیاد. میفرمود شب میخوام خوابتون نباد، امشب امرو بعد از ظهر بخوابیم. شب 23 بود. خیلی شیرینه به گدا سلطان هستی بگه فردا شب مهمون خدا. آخه سلاطین گدا دعوت نمی کنن. تو هم مملکت خودمون. یعنی باب نی، رسم نی، هیچ وقت رئیس جمهور مملکت ما این مدتی که زنده بودیم از اول انقلاب تا حالا که حالا یه رئیس جمهور، یه مدیر کل، یه استاندار پشت خودش بیاد بیرون یه گوشه وایسه چهره ها رو نگاه بکنه تا یه آستین پاره یه بیکفش رو پیدا بکنه بگه آقا فردا این کاخی که اشامونده ما مهمونا رو اونجا پذیرایی میکنیم، رئیس جمهورا که از کشورها میان و اینا فرش میندازیم و چی کار میکنیم و فردش هم ما سفره داریم شما تشریف بیارین اونجا. آرشون میاد این کارو بکنه. اما او گفته همه تون فردش هم میاد. چه باید کرد؟ میخواد ما رو بیامرزه. خودش گفته ما نمیخوایم بگیم ما رو بیامرزه. گفته بیاین بیامرزمت، بیاین جیبتون رو پر کن، بیاین گناهانتون رو پاک کنن. بیاین دلتون رو روشن کنن، بیاین نور به روحتون ببارن. بیاین فردا شب من سفرم 30,000 برابر شبهای دیگه است. لیلة القدر خیرون من الف شهر هزار ماه، هر ماهی 30 روز، فرد و شب 30,000 برابر سفره براتون میدازم. مگه چقدر ما رو دوست داری؟ خدایا ما را از خودت نگیر، ما را از خودت جدا نکن، حواله ما رو جای دیگه نده. خیلی ها وقتی از لیاقت میفتن میگه برو دیگه، برو حوالت به پول، برو برو حوالت به صندلی، به من کاری بهت ندارم، برو. خدایا انبیا رو از ما نگیر، خدایا حسین رو از ما نگیر، خدایا متابعت و اقتدار رو از ما نگیر، به موسی فرمود فلانی رو میشناسی؟ عرض کرد بله. فرمود با من خوب تا نکرده، برم نگشته، منم بلایی به سرش رو بردم که نمونه نداره. گفت خدایا چه بلایی؟ خونش که سر جاشه، سردردم نداره. خطاب رسید لذت مناجات با خودم رو ازش گرفتم. چه بلایی از این بالاتر؟ خدایا لذت مناجات با خودت رو از ما نگیر، خدایا دل ما رو خانه خودت قرار بده، خدایا تا قیامت را خیلی برزخ به محض وارد شدن ما رو با ابی عبدالله ملاقات بده. خدایا همه ما و زن و بچه های ما رو فرد و شب بپذیر. خدایا همه گذشته های خلاف ما رو امشب بیامرز. ما خیلی گناه کردیم، همه از منی که این لباس تنمه تا شما، ولی خدا میدونه که ما به عنوان مخالفت با او گناه نکردیم. به عنوان اینکه مقابلش وایستیم گناه نکردیم. ما اون وقتی هم که گناه میکردیم خجالت میکردیم. همون وقت هم دلمون نمیخواست گناه بکنیم. گناهان ما رو ببخش، به رحمت کنیان.